لك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در جلسات گذشته که حالا ممکنه فاصله زیادی هم افتاده باشه، یک بحثی رو ما پیرامون تحلیلی بر وقایع عاشورا یا قیام عاشورا خدمت عزیزان تقدیم کردیم که خب به علت فرصت کم تونستیم فقط چند جلسه پیرامون این قضیه صحبت کنیم و موکول شد که به زمان بعدی به شرط حیات که خداوند متعال عنایت کرده بر همه ما و حیاتی مجدد به ما داده و عمر ما رو تا الان طولانی کرده که ما امسال هم محرم الحرام رو درک بکنیم و انشاءالله هممون فرد فرد از ما و بلکه خانواده های ما، خاندان ما انشاءالله بتوانن از این محرم هم به مقداری که زنده هستیم انشاءالله توشهی برای برزخ و قیامت خودمون و قبر خودمون فراهم کنیم انشاءالله. اما بحث، این بحثی که ما شروع کردیم به اینجا رسید که حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه در واقع از مکه خارج شدن و به واسطه نامه‌هایی که کوفیان برای اون حضرت نوشته بودند به سمت عراق حرکت کردند. اینجا این نکته رو باید باز هم تذکر بدیم، چون خیلی تو ذهن مردم، بلکه ذهن دانشمندان مردم، ذهن کسانی هم که سخنور هستن این مطلب هست که امام حسین علیه السلام قیام مسلحانه کرده به این صورت که مثلا از خانه خودش که مدینه بوده به نیت قیام مسلحانه مثلا شمشیر رو برداشته که بر علیه یزید اقدام بکنه. این رو در جلسات گذشته هم توضیح دادیم، لیکن هر چند جلسه یک باری اگر این توضیح رو خدمتون عرض کنیم به نظرم کار خوبی باشه که اصلا امام علیه السلام چنین کاری انجام نداده، بلکه حرکت امام از مکه، یعنی از مدینه به مکه و از مکه به سمت عراق، صرفاً به خاطر دو چیز بوده. یکی این که دشمن اون حضرت رو تعقیب کرده هم در مدینه هم در مکه برای اینکه اون بزرگوار رو ترور کنه و بکشه، و خروج امام از مکه که 100% به خاطر این قضیه اگه نبوده 80% بوده، و به سمت عراق حرکت حضرت یکی از دلایل مهمش این هست که ادعی از اون بزرگوار دعوت کردن، نامه هایی رو نوشتن و از راه دور با حضرت بیعت کردن که شما تشریف بیارید به کوفه یا به همون عراق، حالا که کوفه یکی از شهرهای عراق هست، و اونجا ما از شما پذیرایی میکنیم، سپس ما اینجا حکومتی رو تشکیل بدیم که شما صاحب اون حکومت باشی و اینجا بتونی که بر ما بتونیم بر علیه یزید ظالم که بعد از پدرش معاویه ملعون حاکم شده، اینجا ما بتونیم که یک حکومت عدلی تشکیل بدیم که شما فرمانده، امیر، حاکم، ولی امر این حکومت باشی. در اینجا این مسئله اعتقادی پیش میاد که وقتی امام زمان یک امتی مردم درخواستی میکنن از نظر ظاهری از اون بزرگوار، از امام زمانشون، و امام زمان باید به ظاهر حکم بکنه نه به باطن، یعنی بگه که من به علم غیبی که خدا بهم داده میدانم که اینها دروغ میگوین، امام زمان این کارو نمیکنه. امام زمان هر امتی امتی، یعنی وقتی که میگه امام زمان هر امتی، یعنی در زمان امام حسین که 1300 خورده سال پیش بود، امام زمان مردم امام حسین علیه السلام بود، الان امام زمان حضرت مهدی سلام الله علیه است. اینه که هیچ وقت بر باطن حکم نمی کنه که بگه اینها دروغ میگن، چون مردم بعدش میگن شما از کجا میدید ما دروغ، ما داشتیم ما دعوت کردیم، شما باید جواب دعوت ما رو میدادی و بیعت با شما کرد، ولذا باید بر ظاهر حکم میکنه. چون بر ظاهر میخواد حکم میکنه، باید حتما حجت رو بر این مردم تمام کنه. چون حجت رو میخواد بر مردم تمام کنه، باید حتما حرکت کنه بره به سمت شهر و کشوری که اینا توش هستن، که همون عراق هست، اونجا از نزدیک با اینا برخورد کنه، ببینه در یاری کردن خودشون پافشاری میکنن، ایستادگی میکنن هستن یا نه. ولذا حضرت حرکت میکنه. این مطلبی است که حالا جلسات گذشتم گفتیم، الان میگیم بعدها ممکنه بهش اشاره بکنم. حضرت حرکت میکنه به سمت عراق. ما تا اینجای قضیه رو عرض کردیم که حالا میاد در بین راه چه اتفاقاتی میفته، امیدواریم که بتوانیم تو این چند جلسه این اتفاقات رو بازگو کنیم که اتفاقات جالبی هم هست، یعنی درس‌های اخلاقی، عقیدتی و اجتماعی خیلی خوبی برای همه ما داره. و من معتقدم که اگر دولت ما و دولت مردان ما یک بار مخصوصا کسانی که تو وزارت خارجه ما دارن اونجا کار میکنن، اگر یک بار به دقت وقایع عاشورا رو از بیخ، از بن، از ریشه، که همون چیزیست که ما شروع کردیم، حالا به هر نحوی که خودشون میخوان ولی شروعش همونه، مشترک، یعنی از کجا؟ از اونجایی که حضرت حرکت کرده، مدینه، مکه، مکه به عراق، و سپس سفیران خودش رو یکی پس از دیگری فرستاده به سمت عراق. اگر اینو ریشه یابی میکردن، به نظر من اگه میخواستن خدمت به کشور بکنن، الان ما مسیر دیگری رو میپیمودیم، تو این مسیرها نبودیم. و حالا غیر وزارت خارجه، اون سازمانهای دیگه همون هم همینطور. حالا بهتون عرض میکنم که چقدر این تحلیلها به درد ما میخوره. حالا غیر از دولت مردا، به درد خود ما میخوره تو زندگی همون، زندگی فردیمون، زندگی اجتماعیمون. این تا اینجای قضیه رو ما عرض کردیم. اما از اون ور قضیه، تا اینجا گفتیم تو اون جلسات گذشته که امام حسین علیه السلام برای اینکه به این کسانی که نامه فرستادن بهشون بگه که آقا ناماتون به دست من رسید و حالا من یک کسی رو میفرستم که سفیر من و به قول امروزی ها پیک من باشه به سمت شما، شما او رو دریابید، با او بیعت کنید، انگار با من بیعت کردید، و سپس من او برای من نامه‌ای بنویسه، اوضاع رو تحلیل کنه، به قول امروزی ها میگه آنالیز کنه، جمع‌بندی کنه، به من بگه، من بیام اونجا به سمت شما ببینیم چیکار باید بکنیم. اون فردی که سفیر حضرت میشه و به سمت عراق حرکت میکنه و خیلی صدمه میبینه که اینها رو برای شما عرض کردیم، فردی است به نام مسلم ابن عقیل که از خاندان بنی هاشم و از خیشان نزدیک ابی عبدالله علیه السلام هم هست، که او خانوادش هم اتفاقا توی همین کاروان امام حسین علیه السلام هستن، خودش هم تو کاروان امام حسین بوده، یعنی از مدینه آمده به مکه، از مکه عرض به خدمتون که حضرت به سمت عراق حرکت کرده، به او دستور داده که تو زودتر برو به سمت عراق تا ما برسی. بنابراین خاندانش هم شما بعدا تو شهدا میبینید که مثلا کس و کار مسلم ابن عقیل هم اونجا تو روز عاشورا شهید میشن، به خاطر اینه که بخاطر خاندانش با ابی عبدالله علیه السلام بود. خب اون میاد برای عراق، مسلم ابن عقیل. ما تا اینجا رو عرض کردیم، گفتیم که آقا اومد تو عراق، رفت و صحبت کرد و عرض به خدمتتون که اونجا با دوستانی که داشت سلام علیکی کرد، اینجا مستقر شد. و ما به این نتیجه نگرفتیم، گفتیم فقط که داستانش اینجوری شد که مسلم علیه السلام به شهادت رسید توی کوفه. من احساس کردم که یک مقداری برگردیم به عقب در مورد داستان حضرت مسلم علیه السلام. چرا حالا برگردیم؟ چون خود این داستان یه داستان واقعی است و شنیدن داره و سوالاتی توش مطرح هست که حتما اینا باید پاسخ داده بشه. مثلا یه سوال مهمی که هست اینجا قبل از اینکه این سوال عرض بکنیم، یه نکته خیلی مهمیه که دوستان پژوهشگر ما که تو مجلس هستن این نکته تو ذهنشون باشه. به یاد داشته باشید که روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام به اون حضرت گفتن، تو مسیرم گفتن که آقا شما برای چی داری میری به سمت کوفه، هی نهی میکردن، یعنی همه حضرت رو نهی میکردن که نرو کوفه، اینجوری فلان اینا. حضرت اگر میزد به سمت یک خورجین هایی که روی این شترها، ناقه ها یا روی مثلا اسب ها، استر ها اینها بود، میزد به اینها میگفت اینها نامه فرستادن و اینها نامه ها هست. یه وقت خیال نکنید که اینها 18 هزار نامه بوده، حد اکثر اینها 150 تا نامه بوده، اون چی که در تاریخ ثبت شده 150 تا نامه. اما این 150 تا نامه، نامه اشراف و بزرگان کوفه بوده. بعد از فرستادن این نامه ها، بیعت با جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه در کوفه صورت میگیره که عدد اون حداقل 18 هزار نفر هست، نه 18 هزار نفر نامه نوشته باشن. چون نامه ها مثلا نامه کاغذ گلاسه و نمیدونم مثلا آچهار و نمیدونم اینها نبوده که مثلا بذارن تو پاکت و بدن آقا خورجین. نامه ها رو پوست آهو، رو چیزهای دیگه، چیزهای اولیه بود، خیلی با اون ریخت و قیافه خاص خودش در زمان خودش، 1300 و اندی سال پیش، دقت بکنید. بنابراین اینا اگه یه خورجین رو حضرت نشون بده، اینا فقط 150 تا نامه توش بوده که تو تاریخ ثبت شد. حالا ما این برگشت به عقب رو داشته باشیم با این سوالات که خب وقتی که مسلم میاد کوفه، اینا دقت بکنید که عرض کردم اگه ما هم اطلاع داشته باشیم واقعا دشمن شناسیمون خوب میشه و جوانهای ما فکراشون رو به کار بیاندازن که ما فردا دوباره انتخابات مجلس، فردا دوباره انتخابات ریاست جمهوریه، فردا دوباره انتخابات شورای شهر، اگه ما رفتیم تو اینا خواستیم شرکت بکنیم واقعا میریم به کی رأی بدیم؟ خب آخه ببینید، فریب نخوره آدم، گول نخوره. یه چند نفر اومدن توی صفحه مونیتوری، پشت صفحه مونیتوری یه شعارهایی دادن که یک دونش محقق نشده. خب ببینید، ما الان نشستیم اینجا کوفیان را شماتت میکنیم، سرزنش میکنیم، ولی ناخواسته خودمون را ادعی دیگر هستن که از عالم غیب بگو، حالا جور دیگه جنیان ملائکه نشستن اونام دارن ما را شماتت میکنن که مام یه کارهایی رو بی فکر انجام میدیم تحت تأثیر یک تبلیغات مسموم یا غیر واقع قرار میگیریم و سپس یه کاری رو انجام میدیم. حالا ببینید، اون سوال اینه. خب حضرت مسلم سلام الله علیه میرسه در روز پنجم شوال وارد کوفه میشه، پنجم شوال وارد کوفه میشه. شما میدونید پنجم شوال یعنی 5 روز از ماه چی گذشته؟ مبارک رمضان گذشته، 4 روز از عید فطر یعنی در واقع گذشته. میرسه به وارد کوفه میشه، مستقیم اولین خونه‌ای که انتخاب میکنه میره به خونه فردی به نام مختار ابن ابی عبیده ثقفی میره. بعد خبر اومدنش تو کوفه پخش میشه، بعد شیعیانی که اونجا علاقه داشتن نامه نوشته بودند، نه بیعت کردن چون هنوز بیعتی صورت نگرفته، نامه نوشته بودن، اینها شروع میکنن به خانه مختار رفت و آمد کردن. خب مسلم اومده داخل شهر کوفه. حالا شهر کوفه خودش کی ساخته شده؟ زمان خلیفه دوم. برای چی ساخته شده؟ برای اینکه همیشه یک محلی بوده برای لشکر کشی و لشکر قرار دادن که از اینجا بخوان به جاهای دیگه مثلا حمله کنن، لشکر بکشن. حالا اون داستان خودش رو داره، یک شهر عجیبی هم هست، ولی کلن شهر کوفه مثلا دارم میگم یه چیزی اینجوری که نوشتن در تاریخ مثلا 200,000 تا جمعیت داشته، حد اکثر ماکسیمومش 200,000 تا جمعیت داشته اون موقع. بعد گرایش های مختلف در این شهر بوده، ولذا مسلم که جناب مسلم سلام الله علیه که میاد داخل شهر، اول کاری که میکند شروع میکنه اینایی که صاحبان نامه بودن اینها رو میخواد، بهشون میگه شما نمیشون، میگن بله ما نامه نوشتیم. خب اون سوال دقت کنید، هنوز مطرحش نکرد. مسلم به اینها میگوید که آقا شما نامه نوشتیم؟ بله. خب باید چیکار کنیم؟ میگه باید بیعت بکنیم. اونها صاحبان قبایلی بودن، چون قبایل متنوع و مختلفی در شهر کوفه بوده، اینا همه با قبایل خودشون، نه حالا دونه به دونه، مثلا رئیس قبیله که اومده بیعت کرده، کل قبیله با حضرت مسلم بیعت کرده، این میشده به این سبک، ولذا اینا آمدن بیعت کردن. بیعت اینها رو 18,000 12,000 18,000 40,000 نوشتن، اما عدد صحیحی که تو تاریخ هست 18,000 رو بیشتر روش انگوش میگذارن، یعنی 18,000 نفر حدوداً بیعت کردن. بعد وقتی که این بیعت رو مسلم میگیرد، دقت بکنید هنوز ماه شوال هست، مسلم داره در اوضاع کوفه داره مردم میرن میان کار میکنه، بیعت رو که میگیرن مسلم یک نامه ای به امام حسین علیه السلام مینویسه. این نامه در تاریخ ثبت شده که 27 روز پیش از شهادتش نوشته شده، چون مسلم حدود از زمانی که آمده داخل شهر کوفه 64 65 66 روز حدودا این مدت اقامتش تو کوفه طول کشیده. 27 روز و میسه، یعنی اول یه ماه 30 و خورده 40 روز مثلا 50 روز اوضاع رو بررسی میکنه، بعد بیعت ها رو که گرفت 27 روز پیش از شهادتش نامه ای رو به امام مینویسه، و این نامه عرض به خدمتتون که به دست امام میرسه کی؟ اواخر ماه ذی‌القعده، چند روزی مونده ماه ذی‌القعده تموم شه، این نامه در بین راه به امام حسین علیه السلام میرسه. حالا ببینید که من از روی تاریخ برای شما میخونم مسائلی که درون این نامه هست و مسائلی که اتفاق میفته، اون سوال رو میخوایم مطرح بکنم. 18,000 نفر بیعت کردن، دقت بکنید 150 بزرگ کوفه نامه نوشته، 18,000 تا بیعتی با مسلم ابن عقیل که حالا جریانش براتون میگیم خیلی جالبه. چی میشه که یهو در عرض مثلا چند روز، تصور بکنید که حالا تاریخ ها رو که میخونیم متوجه میشید اوضاع بر میگرده، یعنی مسلم ابن عقیل از این 18,000 نفر حتی یک نفر نیست که پشتش باشه، چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاق مسئله است، اون باید تحلیل بشود و نتیجه گیری بشه، اتفاقی که تو کشور خودمون هم داره میفته و افتاده قبلا. این که باید ببینیم چی میشه یهو اینطور میشه، اینو میخوایم یه بررسی بکنیم. اجازه بدید که من از روی خود تاریخی که اینجا دارم براتون اون نامه رو برای شما بخونم به ابی عبدالله علیه السلام و پاسخ امام حسین رو براتون بخونم، به شرط صلوات بلندی که شما میفرستید. حضرت، یعنی حضرت مسلم سلام الله علیه، این نامش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فرستاده قوم به اهل خود دروغ نمیگوید. 18,000 نفر از اهل کوفه با من بیعت کردند. خطاب به امام حسین علیه السلام: وقتی که نامه مرا خواندی سریعا به سوی کوفه روانه شو که همه مردم با تو هستند و به خاندان معاویه اعتقاد و تمایلی ندارن، و سلام. نامه تمومش. شیخ مفید میگه که یه تیکه هم اضافه کرده، شیخ مفید هم کتاب تاریخ داره، یک مقتل هم داره، یک تیکه هم اضافه کرده، میگه اون تیکش هم اینه که نوشته اینجا 100,000 شمشیرزن منتظر تو هستن، تأخیر مکن. اینو خطاب به ابی عبدالله سلام الله علیه میرسه. این اتفاق وقتی که میفته، خب بعدش چی میشه؟ بعدش این میشه که نعمان ابن بشیر که اون موقع حاکم کوفه بوده، نعمان ابن بشیر یه آدم اموی بود و طرفدار معاویه بود، خیلی شدید، خیلی هم به شیعیان ظلم کرد، ولی یک خط سیاسی خاصی داشت، زیاد با یزید میانه ای نداشت، به دلایلی که نمیخوایم اینجا وقتمون رو بگیریم خودمون، و آدمی هم نبود که بخواد که با امام حسین علیه السلام وارد جنگ بشه. ما نمونه نعمان ابن بشیر رو هم داشتیم که اینا اموی بودن، نمیخواستن دستشون به خون ابی عبدالله آلوده بشه. حالا چرا؟ خیلی جالبه، برای اینکه اینا میدونستن که این نوه پیغمبره، پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و اگه کسی دستش به خون او آلوده بشه دیگه بخشیده نخواهد شد، دیگه آمرزیده نخواهد شد. این اعتقاد داشتن. ولذا او رفت بالای منبر نعمان ابن بشیر، اونجا یک سخنرانی برای مردم کرد. ابتدای این خطبه ای رو که بالای منبر برای مردم خوند، من دو سه خطش رو میخونم که شما خسته نشید. گو ای بندگان خدا، از خدا بترسید، فتنه جویی نکنید، باعث تفرقه نشوید. این زمانیه که مسلم داخل خونه مختار هست، عرض به خدمتون که، و اونجا شیعه ها دارن میرن سلام علیکم میکنن میان فلان الاخ، که این عمل موجب نابودی مردان و ریختن خونها و به غارت رفتن اموال می شود. من با کسی که با من جنگ ندارد هرگز نبرد نخواهم کرد. این حرفش یه حرف تقریبا میان روانه ای هست، و بر کسی که گردن کشی نکند دست بلند نمی کنم. شما را دشنام نخواهم داد و تحریکتان نمی کنم و به مجرد تهمت و افترا هم کسی را گرفتار نخواهم کرد. الاخر خطبش که میگه اما اگه بیعتتون رو بشکنید من مجبورم که دست به شمشیر ببرم، اگه بر علیه یزید قیام کنید علم میکنم بل میکنم. الاخر سخنانش. یه عده‌ای اونجا بودن که از طرفداران یزید بودن، پای سخنرانی این ورداشتن مخفیانه نامه ای برای یزید نوشتن. نوشتن این آدمی که سر کار هست تو کوفه امیر تو هست، اگر با این باشه مسلم حکومت رو اینجا میگیره، اینم بیرونش میکنه، بعدم میسپره به امام حسین، دیگه تو حریف اینا نیستی. کس دیگری را اونجا اینجا به حکومت بگمار، اینو عزلش کن. این نامه رو یواشکی چند تا امضا میکنن، مهر میزنن، میفرستن برای یزید. یزید تو شام بوده، سوریه کنونی که بعضی ها رفتن دیدن. این یزید اونجا بود، مقر حکومت پدرش، برداشت و این نامه اینها رو خوند. بلا فاصله رفت با یک غلامی که از پدرش مونده بود به نام سرجون، این یه غلامی بود که غلام پدرش بود، خیلی وفادار به معاویه بود، زنده بود. یزید با معاویه وصیت کرده بود که با این مشورت کن، با این غلام من مشورت کن، این مثلا منشی من بوده، همه کاره من بوده توی زمین های. یزید با او هم مشورت کرد. اتفاقا اون برگشت گفتش که بابات که داشت میمرد، معاویه، یک نامه ای نوشته، ما نتونستیم زمان حیاتش نامه رو اجرایی کنیم. گفت چیه؟ گفت زمان حیاتش برگشته گفته که آقا بعد از من، یا اگه منم زنده بودم اینا تونستین، ابن زیاد، یعنی عبیدالله ابن زیاد که حاکم بصره هست، اینو وردارید حاکم کوفه کنید، چون کوفه گرایش های مختلف داره، هر آن احتمال شورش میره. نامه رو ارد به یزید نشوند، یزید نامه رو خوند، برگشت که خیلی خوبه، پس همین کار میکنه. نامه نوشت به عبیدالله تو بصره، گفت از این تاریخ به بعد تو هم حاکم بصره هستی هم حاکم کوفه. نامه رو دقت بکنید، با اینجور شروع میشه: دوستداران من در کوفه به من گزارش کرده اند که مسلم ابن عقیل در کوفه مردم را گرد آورده و آنها میخواهند وحدت مسلمانان را برهم بزنند. ببینید دقت بکن، من میخوام جوانها بیشتر دقت بکنن، کسانی که اهل مطالعه و تحقیقن، ببینید از الفاظ چقدر قشنگ برای سوء استفاده کردن استفاده میشه. ببینید: پس وقتی نامه مرا خواندی به سوی کوفه حرکت کن و ابن عقیل را بجوی، پیداش کن، چنان که مهره تسبیح را میجویند. یعنی مخاطب وقتی تسبیح پاره میشه چجور مهرش رو میگردن؟ اونجوری بگرد مسلمو پیداش کن، تا اینکه او را پیدا کنی و سپس او را در بند افکن، یعنی یا زندانیش کن یا بکشش، به قتل رسان، و یا از کوفه بیرونش کن. ابن زیاد این دستور یزید رو که طبق این نامه میگیره، ابن زیاد بلا فاصله از بصره حرکت میکنه که در جلسات گذشته ما برای شما گفتیم با چه مشقتی وقتی من این رنجی که ابن زیاد برده که از بصره، از اون جای خودش، حالا بصره بود یا جای دیگه هم بود، مثلا حرکت کرده اومده به سمت کوفه، این رنجی که برده تورا، چون از راه اصلی هم نیومده، میترسیده هر کی هم همراهش اومده یا مردن همراه ابن زیاد یا دیگه نتونستن بیان. چند نفر هم باشه، 30-40 نفر همراه خودش شده، همشون یا مردن یا دیگه نیومدن. تنهایی مقاومت میکنه تا این فرمان یزید رو زمین نمونه. ببینی تا خودشو میرسونه به کوفه میرسونه. و اون داستانش که برای شما گفتیم دیگه، حالا تکرارش ملال آوره، که دیگه یه جوری هم وارد کوفه شد که همه خیال کردن امام حسین اومده، که این فیلماش هم یه وقتایی چندین ساله که تکراری هم پخش میکنه تلویزیون، فیلمای خوبی هم اتفاقا ساختن انصافا در این زمین، که عین همین تاریخ هست، که همه گفتن که یا حسین خوش آمدی یا ابن رسول الله. رفت دارالاماره، اونجا فهمیدن که ابن زیاد امام حسین نیستش. من وقتی داستان آمدن این شخص رو از حالا بصره یا هر شهر دیگه‌ای که بود اونجا حرکت کرد اومد کوفه، یاد این جاسوس انگلیسا افتادم، که این وقتی که میخواست بیاد وهابیت و بنیان بگذاره، کتابی الان داره که کتابشو اگه شما ورداری صفحه اولشو بخونید دیگه موبایلتو میذاری زمین فقط این کتابو میخونی، به نام مستر همفر، که خیلی های شما شاید خونده باشون شاید نخوندوشون رو بخونی، اتفاقا خوبه، ممکنه خب یه جایش هم مثلا درست نباشه ولی یه جایش هم درسته، با سیاست های انگلیس دقیقا منطبق. اینا چه زحمت هایی می کشیدن برای باطل خودشون، چه زحمت هایی برای باطل خودشون می کشیدن، و ما چه زحمت هایی برای حق خودمون نمی کشیم. عبیدالله داشت می مرد تو را از گشنگی و تشنگی، هر به هر جان کندنی بود خوش رسون دارالاماره، رفت تو دارالاماره. همه مورخین نوشتن مینیموم افرادی که بودند با عبیدالله 30 نفر مسلح بودند، 20 نفر هم خدم و حشم بودند، 50 نفر تو دارالاماره. ماکسیمومش هم که نوشتن 200 نفر بودند، از 200 نفر یه نفر مورخ اضافه نکرد، نوشتن حد اکثر آدمی که با این بودن 200 نفر بود. بعضی هم که نوشتن 50 نفر فقط باش بودن، رفت تو دارالاماره. حالا شما نگاه کن ببین عبیدالله ببین چه کار میکنه که 18,000 نفر رو به صفر میرسونه، بلکه من به شما عرض خواهم کرد که زیر صفر میبره اینها رو، یعنی فریزشون میکنه، و سپس چجور کار رو در دست میگیره و این نهضت مسلم رو به هم میزنه و اهم میپاچونه. این چقدر ما حالا دشمنه، درست خدا لعنتش بکنه، آدم هم زنازاده هم حرامزاده همه رقم آدم اینجوری بوده، ولی کن کار بسیار فکورانه و متفکرانه انجام داده. نعوذ بالله نستجیر و بلاد، من نشستم فکر کنم معذرت میخوایم از مجلس امام حسین، هم معذرت میخوایم دیگه چه کنیم، خیلی فشار به همون اومده. من میگم ما کاش 4 تا از این آدم تو هیئت دولتمون داشتیم، یعنی با این فکر میشه سنت فکر میکنن جلو دشمن چی کار بکنن چی کار نکنن، نه اینکه رؤسای سگانه شب جلسه میگیرن صبح دوباره 1,000 تومن رو دلار میره. خیلی جالبه، معلومه که این کار اصلا ندن و کار نی، بلکه اگه بشینن هیچی نگن بهتره. ولی ببینید این چه کار کرد که 18,000 نفر بیعت کننده رو فریزشون کرد، با 50 نفر کوفه رو گرفت. حالا دقت بکنید به این تحلیلی که اینجا داریم، یه صلواتی بفرستید. بعد از این که رفت در دارالاماره مستقر شد، دستور داد مردم در مسجد کوفه تجمع کنن. مردم تجمع کردن، عبیدالله خودش رفت تو مسجد کوفه، شروع کرد برای مردم صحبت کردن. یه عبارتی داره، عبارت درسته که توسط این آدم خبیث داره بیان میشه، ولی حرف درستیه. ببینید این حرف رو حفظ کنید. میگوید که ضرب المثل عرب هم هست، کار صحیح و درست ماهیت شخص را نشان می‌دهد، نه وعده های او. اینو ابن زیاد بالا منبر گفت، کار صحیح و درست ماهیت شخص را نشان می‌دهد، نه وعده های او. این حرف درستیه، اما از دهان یه خبیثی مثل ابن زیاد داره در میاد. اصل حرف درستیه، اگرچه خودش هم به این حرف عمل نمی‌کنه، ولی داره از این حرف سوء استفاده‌شو می‌کنه. ولی حرف جالبی، اگر این حرف رو ما بنویسیم واقعا تو هر اداره بزنیم بالا این سرمون، اونجا هیئت دولت هم هر روز این حرف رو نصب العین خودش قرار بده، چی میشه واقعا اوضاع؟ به جای وعده های بی خودی دادن، وعده هایی که هیچ کدومش تقریبا محقق نمیشه، بیایم بگیم چی؟ کار صحیح و درست انجام بدیم تا ماهیتمون مشخص بشه، ماهیت ما رو نشون بده. اینو گفت، با مردم صحبت کرد، چند تا چیز، چون وقتمون کمه داریم اینا رو خیلی جنبندی داریم میگیم رو خلاصه، چند تا کار انجام داد. دید مردم کوفه گرایش های مختلف دارن، یه عدهشونو باید فقط ترسوند، فقط باید ترسوندشون، اینا رو ترسون بالا منبر. گفت حالا با 50 نفر تو دارالمال، ولی چه اعتماد به نفسی، چه اعتماد به نفسی. گفت پدرتونو در میار، باباتونو در میارم، اگر بفهمم با مسلم همکاری کردید حقوق بیت المالتونو قطع میکنم، رؤسای قبایل حقوقاشونو قطع میکنم، ذممو بر شما ور میدارم، ذممو ور میدارم یعنی دیگه در امان من نیستید، حالا تازه اومده به دارالاماره ها، و خونتونو مباح اعلام میکنم. بعد شروع کرد دومین کار، تطمیع کردن. از کجا شروع کرد؟ از رؤسای قبایل شروع کرد تطمیع کردن، دقیقا همون کاری که امروز دشمن داره انجام میده، یعنی بچه های یه در میبره خارج، اونجا اینا رو نگرشون میداره، میگه اینا میخواین عرض داشته باشن، باید این کارا رو انجام بدی، میخواین در همه شون رو بیرون میکنم، میخواین فلان باشی، باید این حرفایی که من میزنم گوش کن. اینا میشن عوامل دشمن، نفوذی های دشمن داخل کشور میشن. ابن زیاد این فرمول رو به کار بست و فرمول موفقی هم بود، اول تهدید بعد تطمیع کرد، گفت حقوقاتون قطع میشه، نون ندارید بخورید دیگه. حالا شما بهش بگید مثلا، داری میگین مثلا نمیشه این حرفو بهش زد، بگید مثلا یارانتون مثلا یه چیز اینجوری، پولای خوبی هم به بیت المال میداد به اشراف، به این بزرگان، به خودمان، گفت همه رو قطع میکن، پول مول خبری نیست. تهدیدم که اول گفتیم چجوری کرد، عرض به خدمتتون که گفت اگر بفهمم رئیس قبیله ای جای مسلمو میدونه و میدونه که اون با کیا در تماس هست و باهاش همکاری میکنه، در خونش دارش میزنم. این حرفای عبیدالله بود، از منبر اومد پایین رفت. حالا مسلم از خانه مختار به گونه ای شد که وقتی جو به این صورت شد، اونهایی که اموی بودن روحیه گرفتن، جون گرفتن، شروع کردن فعالیت کردن به نفع یزید ابن معاویه، به نفع عبیدالله ابن زیاد، بین مردم. یک این که جلسات گذشته گفتیم سپاه شام داره میاد با 10,000 نفر پوست سر همه تونو میکنه، که سپاهی هم گفتیم که در کار نبود، اصلا هم نیامد. بعد گفت پولان همه کمک هاتون به بیت المال قطع میشه، خداتونم میگیریم زندانی میکنیم و گردناتون رو میزنیم اگر همکاری بکنید. مردم کم کم شروع کردن از اون ابهتی که از نظر عدد براشون ایجاد شده، 18,000 نفر بیشتر فلان، ریزش کردن، ریزش ها شروع شد. کار به جای رسید، مسلمی که آمده و داخل شهر علنن رفته و خونه مختار، مجبور شد از خونه مختار یواشکی وردارن پنهانی ببرنش خونه شخصی به نام هانی ابن عروه ثقفی، بردنش خونه هانی ابن عروه. اونجا پنهان شد مسلم، در این حال با شیعیان هم بود و اینا، دیگه ابن زیاد جای مسلم رو گم کرد که مسلم کجا رفته، چون یواشکی بردنش. ابن زیاد که فهمید که مسلم دیگه خونه مختار نیست، بردنش یه جای دیگه بهش خبر دادن فلان اینا، به هر کی گفت که کجا بردن گفتن ما نمیدونیم. ببینید نیمد اینجا بگه که آقا بیایم بیایم مثلا همه با هم من حرف که میزنم مثلا دارم میگم یه تکبیر بگین مثلا کارا رو درست بکنیم. تکبیر خیلی خوبه، فلان کارنم زیارت چی خوندن خیلی خوبه، اما اینا هر کدوم خاصیت خودشو داره عزیزم. نشست فکر کرد این آدم حرومزاده، نشست فکر کرد که من چیکار بکنم که مسلمو پیداش بکنم. نشست فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد. آدم بسیار متفکری هم بود، تاریخ هم اینو نوشته، خیلی آدم فکوری. نشست فکر، رفت یک فردی که نه اینوریا میشناسنش نه اونوریا میشناسنش، این فرد رو انتخاب کرد به نام معقل، که اینو تو تلویزیون هم من میدونم تو این فیلم ها نشون میده. اینو خواستش گفت بیا اینجا، گفت فلان مقدار بهت میدم، یک کیسه دینار طلام بهت میدم، میری بین شیعیان تو مسجد که نشستی شیعیان رو میبینی اینا، میری اینا بین شیعیان، اونجا میگی که باهاشون رابطه برقرار میکنی، تعامل برقرار میکنی، آروم آروم. میگی چی؟ گفت چی بگم؟ گفت میری به اینها میگی که من کسی هستم که اومدم میخوام به نهضت مسلم کمک مالی کنم بر علیه عبیدالله ابن زیاد و حکومت رو ساقط بکنم، این پول مال خودت، اینم یه کیسه، بگو اینم پولاییه که من میخوام برم بدم، وجوهات من هست برم بدم به دفتر مسلم ابن عقیل. خدا شاهد دوستان، اینی که الان من دارم بهتون میگم، همین الان که دارم میگم ممکنه برا منم از یک نظرهای گرون تموم بشه، ولی نمیتونم دیگه این حرفو براتون نگه بدارم، و اون حرف اینه که امروزه بریتانیای کبیر انگلستان نشسته داره مرجع تقلید تربیت میکنه، علمایی رو داره تربیت میکنه، خودش نه مستقیم انگلستان بیاد به بعضی از اینها پول بده، در عراق، در کشورهای دیگه، در ایران حتی بعضی از علما در قالب وجوهات داره به اینا پول میده. خیلی جالبه. بعد بلده که چجوری خواسته های خودش رو مطرح بکنه. خیلی جالبه که بعضی از این علما نمیفهمن اصلا. الان دردی که هست شما ببینید، بعد ما اینجا شما نگاه کنید بین مردم، مثلا میام میگه آقا شما که میگه من مثلا مقلد کیاکه هستم، کیاکه مثلا کیه؟ میگه مثلا کیاکه یه دفتر تو انگلستان داره، یه جاهکه داره، مثلا فلان داره، و کارش چیه؟ برنامه‌اش چیه؟ برنامه‌اش اینه که برو به همسر پیغمبر فحش بده، فحشای بد ناموسی هم برو بده به همسر پیغمبر، برو فحشای ناموسی بده، ثواب داره و عبادت داره، و ما که مرجع مثلا شما هستیم به شما بگیم این کار عبادت برو بکن، بعدم بیا همه رو جمع کنیم، مثلا دارم میگم روز مثلا عاشورا بعدم تو حرم امام حسین ور دل امام حسین علیه السلام اونجا بگیم آقا یه موکت پهن کنیم فلان کن، همه بیان اینجا با هم دیگه قمه بزنن، خونا بپاچه به ذریح و به دیوار و به فرش، و بعد همه اینا ما بریم بشون. اصلا یکی بلند نمیشه بگه این کارا برای چی هست؟ آخه یعنی چی؟ اینها چقدر کمک، چند درصد کمک میکنه به پیشرفت تشیع و به پیشرفت اهداف امام حسین علیه السلام؟ چند روز ما باید بریم حرام بشوریم؟ مگه خب دیوانه ایم که این کارو بکنیم بعد بریم بشوریم حرامو؟ خب تو میخوای بری قمه بزن، با تو خونت بزن، پس معلومه از این کار یه قصدی داری. اینها چیزهایی است که دردهایی است که امروز تو جامعه مسلمین هستش. با طرف هم میخوای حالیش بکن، یکی میاد پیش من، دو تا میاد پیش شما، سه تا میاد پیش من، پنج تا میاد پیش شما، شما حالیشو میکن، بعضیاشون حالیشو میشه، بعضیاشون میشه که نه و اونم کمک هام همین طرق به اینها میرسه. شما میبینین که یه نفر مرجع اینجا هست، پول نداره طلاب خودش رو اداره کنه، بنده خدا، یه نفر مرجع هست 5 تا شبکه ماهواره‌ای داره که ماهی 50,000 دلار فقط اجاره این شبکه هاست. کسی هم نمیپرسه آقا این از کجا داره میاد؟ پول که چاپ که نمیشه که. ببینید معقل یک عاملی شد از طرف ابن زیاد، کیسه دینار طلا رو گرفت رفت تو مسجد. چندین شب حمر ابن زیاد بهش یاد داد، چندین شب حوصله کرد، رفت همش گفت الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، نماز خوند، سجده های طولانی، رکوع های طولانی انجام داد، فلان کرد، حمر کرد. چند شب گذشت تو مسجد کوفه. بعد یه شب شما خیال میکنید کی اونجا بود توی مسجد؟ نوشتن مثلا نوشته که ظاهرا ابو سمامه سیداوی بود که یکی از شهدای کربلاس، خودش ظاهرا همین فر بود. حالا من از روی تاریخ که خوندم براتون اسمش میگم، حالا اسمش مهم نیست، یکی همین شیعیان، شیعیان خوب، ما خود تو مسجد رفته شد، دید همه رفتن، دو نفر بوده، این مونده، ابو سمامه سیداوی مونده، اینم که معقل بود، عامل نفوذی ابن زیاد. رفت اونجا پیش این نشست گفت برادر سلام علیکم و رحمت الله، گفت و علیک السلام و رحمت الله و برکات، بفرمایید. گفت برادر شما نمیدونی که ما بخوایم یه پولیه پیش من هست جمع شده وجوهات، اینو به دست مسلم ابن عقیل یه گریه هم کردن برسونیم به دست این که این کمکی بشه به نهضتش. گفت شما کی هستی؟ گفت من یکی فردی هستم که اینجا ستم ابن زیاد و یزید رو دیدم و فلان و فلان، همه اینا رو گفتین. این ابو سمامه بیچاره بهش اعتماد کرد. گفت چرا؟ من یک کسایی میشستم برداش بردش پیش مثلا اون موقع رؤسا اینا بودن، حالا ما میخونیم حبیب ابن مظاهر که تو کربلا بنده خدا شهید شد، اینها وایشتن برنامه ریختن. بالاخره بعد چند شب گفتن آقا گو اینام کیسه دینار منه، اینها رو یه جوری من برسونم، میخواینم شما برسونید دستش، ولی من خیلی مایلم، قلبم داره میتپه، دیگه نمیتونم تحمل کنم، دست این رو که به دست ابی عبدالله خورده ببوسم. خیلی ناراحت گفت آقا میگیم خودت برید. رفتن کاری کردم بعد چند شب دردسرتون ندم، بالاخره ورداشتن بردنش خونه هانی ابن عروه مسلم که اونجا پنهان شده بود، عامل نفوذی ابن زیاد، پولا رو برد اونجا دست مسلم رو ماچ کرد، پولا رو گذاشت جلو مسلم ابن عقیل. این برای نهضت شماست. چقدر من خوشحالم شما رو دیدم، قلبم از تپش داشت و میساد، سلام ما رو به آقا برس، سلام ما رو به آقا برس. مسلم هم نشست اینا رو گرفت، مسلم که معصوم که نیست که رو دست نخوره، که مسلم هم پولو گرفت و گفت باشه حالا ما ببینیم چیکار میکنیم تا ببینیم برنامه چی هست به چه صورت فلان اینا. معقل گفت اجازه میدیم من هر چند وقتی بیام فقط شما رو ببینم، اون صورت نورانی شما رو ببینم و برم. آقا تشریف بیارید مشکل. این انقدر چند روز رفت و اومد، حالا شما سوال میکنید چرا همون موقع نرفت پیش ابن زیاد بگه که آقا مسلم اینجاست؟ این احمقانه. زمان شام که ما بودیم ساواکی‌ها بودن، ساواک یک کسی رو که زیر نظر میگرفت همون موقع نمیگرفتش، خیلی آدمای نادانی بودن، میگفتن چرا اگه ما تحت نظر ساواک هستیم چرا ساواک ما رو نمیگیره؟ اون موقع میگفتن. اونایی که آگاه بودن میگفتن میخواد خونت رو پیدا کنه، مدارک تو پیدا کنه، ببینه با کیا در رفت آمد هستی، وقتی همه رو شناسه کرد به جای یه نفر 50 نفر رو بگیره. این چند شب رفت اومد. بعد چند شب ابن زیاد گزارش میگرف ازش، گفت چه خبر؟ گفت به نظرم دیگه کسی نباشه. گفت با گزارش کیا هستن؟ گفت اینه خونشون اونجاست، هانی ابن عروه خودش میزبان این شخص هست، ازش دیگرانم باهاش هستن، کسایی که با این دست دارن تو این قضیه اینا هستن، میخوان فلان کار انجام بدن، برنامه‌شون هر چی بود و نبود ریخ رو دایره. ابن زیاد وقتی که اینها رو مطلع شد اون موقع تصمیم گرفت، فرستاد به دنبال هانی ابن عروه. حالا هانی ابن عروه چه شخصیتی بود؟ اینم جالبه که ما بگیم و بریم سراغ مقتل امشب. یه صلواتی بفرستید من برای شما بخونم. یه صلوات دیگه هم بفرستید. هانی ابن عروه یک قبیله ای داشت، رئیس یک قبیله بود به نام مزهج یا مزهج هم گفتن. این قبیله انقدر شیفته هانی بود، از هانی خودش از شیعیان خاص امیرالمومنین بود، تو جنگ ها با امیرالمومنین شرکت داشت، کشته مرده امیرالمومنین بود. ولی ببینید عزیزم، الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، هانی کنار ابی عبدالله تو بهشت، اصلا شک نکنید، کنار امیرالمومنین تو بهشت برزخی است، اصلا شک نکنید. ولی میخوایم اینو بگیم به شما، بگیم که ببینید مطلب دشمن شناسی چقدر مهمه، چقدر مهم. هانی عرض به خدمتتون که رئیس این قبیله بود، 4000 نفر نوشتن فقط سوار نظام داشت، 8000 نفر هم حدوداً نوشتن پیاده نظام در خدمت این آدم بودن. یعنی وقتی که مثلا به قول این جوانای ما، حالا نمیخوام بگم همچین کار میکرد، میخوام یه چیزی بگم که حالا جوانا مثلا تو مجلس هم. یه سوت که میزد اینا همه از قبیله میپریدن بیرون، شمشیرا میگفتن جانم چی امری داری، مولای ما چی میخوای. موقعی هم که شهید شد 90 سال داشت. اما ببینید ابن زیاد با طرحهای اتاق فکر، با طرحهای تو اتاق فکر اومد هانی رو چجوری دورش زد، چجوری دورش زد. من وقتی اینو میدیدم یاد وندی شرمن افتادم توی مذاکرات هسته‌ای، اون زنه که خیلی هم نگاه کردنش هم همینجوری کفاره به غیر کفاره و فدیای روزه‌ای که ما میدیم خودش کفاره داره، مثلا نگاه به این آدم میکردیم، اون زنه که توی مذاکرات هسته‌ای بود اومده بود. اصلا من حالا برای شما میگم ببینید ما مساویه با این کار، یعنی تمام طرحهای ابن زیادی. وقتی که هانی اینجوری بود، ابن زیاد فرستاد دنبال هانی. هانی ابن عروه اومد تو قصر گفت شنیدم هانی ما طرفدارتیم، تو به ما خیانت میکنی. گفت چیکار کردیم؟ گفت شنیدم میری دشمنان ما رو راه میدی. گفت همچیکاری من نکردم. گفت معقل بیا، پرده رو زد کنار، معقل اومد، عامل نفوذی ابن زیاد. گوه اینو میشناسی؟ هانی آب رفت، وارف تاریخ نمیشنه، ما تو مبهوت شد. بعد خودش رو سعی کرد نبازه، گو چطور مگه؟ گوه معقل آیا تو خونه هانی مسلم پنهان نشده؟ گفت چرا، مسلم اینجا پنهان شده، تو خونه هانی هست و من رفت آمد داشتم، اون کیسرم خودم بردم فلان، همه اطلاعاتو داد. ابن زیاد گفت حالا دیدی که تو خیانت به ما کردی؟ گفت من اگر این کارم کردم میزبان بودم، اون مهمان من بود و من باید ازش پذیرایی میکردم. گفت باید به ما اطلاع میدادی. گفت من هیچوقت این کار رو نمی کنم. گفتش که خب حالا که پس اینطور هست که تو چی کردی اینا، شروع کرد تازیانه و داشت زد تو صورت هانی ابن عروه با سن 90 سالگی. نوشتن یک جوری این تازیانه تو صورت زد، با این تازیانه دماغ هانی شکست، خون زد بیرون تو ریشش و اینا، و بعد باز هم زد تو صورتش، تیکه‌های گوش از صورت این پیرمرد ریخت تو ریشش و اینا، پخش شد تو صورت، یه حالت خیلی فجیع. بعد هانی دست برد شمشیری که از این نگهبانا رو وردار، ابن زیاد بکشه، نگهبانا شمشیر رو گرفت نذاشت. و بعد ابن زیاد دیگه بدتر گفتش که آقا میکشمت حتما. گفت حالا اینجاش جالب، گفت اگه منو بخوای بکشی 4000 نفر میان دور قصر تو احاطه میکنن و دمار روزگار در میارن، زندت نمیگذارن. و انقدر هانی به اینها امید داشت که گفت عوضش تو بیا دست از سر من وردار. هانی به ابن زیاد گفت من به تو امان میدم، با خانواده هر جا میخوای بری برو، برای اینکه پشتوانش به این 4000 تا و 8000 تا و اینا. ابن زیاد بهش حرف نزد، ولی من دارم به شما میگم که ابن زیاد تو کلش این داشت میگذش، به زبونی بی زبونی بهش گفت برای اونم یه فکری کردم، برای اونم یه فکری کردم. رفت گشت یه قاضی القضات خائنی به نام شریح قاضی رو پیدا کرد. وقتی که مردم مزهج یعنی طرفدارای هانی فهمیدن که هانی گرفته شده تو قصر، رفت شریح قاضی رو پیدا کرد. گفت شریح، گفت بله. گفت میخوام یه کاری بکنی. گفت چه کاری؟ گم بیای توی این ایوان دارالاماره وایسا، مردم که جمع شدن، هانی سر و صورت شکسته، منم میخوام بکشمش تو زندانه. تو بیا وایس اینجا به این طرفداراش تو قبیلهش بگو حال هانی خوبه، با عبیدالله دارن شربت میل میکنن، میگن و میخندن، شما چتونه؟ شورای حرامت همین کار تو ایوان دارالمون از اون بالا انجام داد. این 4000 تا آدم ما چی بگه؟ آدم بگه آدم نادان؟ نمیدونم، ما آدم نمیتونیم شماتت بکنیم. این 4000 تا همه به هم نگاه کردن، اونا گفتن خب خدا را شکر الحمدلله رب العالمین، ول کردن رفت. ول کردن که رفتن، عبیدالله دستور داد هانی رو بکشید، رفیقاش هم که تو خونه مسلم بودن بکشید. جلو چش همین 4000 تا و 8000 تا و فلان قبیلش تو بازار گفت پاهای اینا رو بگیرید بدون سر، سراشون رو که جدا کردید از بدن بکشید تو بازار جلو مردم ببرید که رعب در دل اینها ایجاد بشه. دیگه کسی حق این که قیام بخواد بکنه نداشته باشه. همین کارو کردن، هانی کشته شد بنده خدا، رفیقاش هم کشته شدن، همه به شهادت رسیدن. اشتباه هانی در چی بود؟ ببین الان تو بهشت ها ما باید یاد بگیریم این مطلب، معصوم که نبوده. اشتباهش این بود که دشمن رو دست کم گرفت، دشمنش عبیدالله ابن زیاد بود، یک مارمولک اساسی، دشمن رو دست کم گرفت. این پیرمرد 90 ساله سر از بدنش جدا کردن، با یه وضع فجی تو بازار کشیدنش فلان اینا، و اون وضع به اون طریق به شهادت رسید. چه کسایی که اینها واقعا اهل تهجد، شب زنده داری فلان، یک نفر از این 4000 نفر هم نیامد بگه حالت چطوره، تموم شد. تا اینجای قضیه رو داشته باشید، ان شاء الله اگر زنده بودیم عمری باقی بود، در جلسه آینده ان شاء الله بقیه این ماجرا و تحلیل هایی که رو این قضیه هست رو برای شما عرض خواهیم کرد. خداوند متعال ان شاء الله در این شب ها که خیلی شب های حساسی است، آقایون خانم ها، شب ها شب های حساس از این جهته که شما همون کاری که مسیحی ها و یهودی ها و نجرانی هایی که مسیحی بودن کردن، ما و شما میتونیم انجام بدیم. خدا را قسم بدید به حق خمسه طیبه که این مملکت رو نجات بده خواه. اینو جدی دارم بهتون میگم، شوخی نیست، اوضاع خیلی خطرناک. خلاصش نه اوضاع نظر نظامی چیزی، نه، حالا من شبهای آینده به شما خواهم گفت، دشمن جای انگوش گذاشته که به واسطه عوامل نفوذی خودش فهمیده که این به نتیجه، به زعم خودش به نتیجه میرسه، اینو دشمن متوجه شده، و لذا باید از خدای تعالی کمک بخواید که نقشه های دشمن را انشاءالله نقش برا بفرماید. شر اشرار داخلی و خارجی به حق خمسه طیبه به خودشون برگردانند. هر کس به این مملکت خیانت میکنه، به این مردم، به این دین، به شیعه، به این سیاهی های امام حسین خیانت میکنه، در باطن ام ظاهر نشون نمیده که منافق هست، داخلی خارجی، خدا رگ حیاتش رو قطع بفرماید انشاءالله.